بازسازی هستش برای تیم ملی.
الان بازیکنایی که تو تیمش بله تو تیم شما حدودا چند ساله هستند؟
اینا زیر 23 سال هستند.
زیر 23 بله.
بله. این با این فرایند اومد جلو که ما جامعه آماری بسکتبال که بعد از زیر 18 سال تا رسیدن به مرحله تیم الف اینها به حساب شناسایی بشن، سیانت ازشون بشه، تمریناتی رو در این حوزه بهشون بدیم، نه اینکه بهشون بگیم که برن یک بازی رو خوب انجام بدم. نه ما بسکتبال بازی کردن رو میخوایم به اینا یاد بدیم. کلا فرم این کار فرق میکنه. به هر حال ما از دوستان و کسانی که انتقادی داشتن در حوزه تیم ملی ایران نوین هم خواهش کردیم که تشریف بیارن تمرینات درها باز بیان ببینن و اون موقع شروع بکنن به این که نظرات سازنده شون رو به ما بدن که ما بتونیم که به سمت جلو با سرعت بیشتری بریم.
بله آقای توفیق، یکی از نکاتی که شما هم خودتون از آن فرمودید که حالا به هر حال از مشکلات بسکتبال ما بوده نتیجه نگرفتن در مسابقات بین المللی است که شما هم قبول دارید این اتفاق تو این حدوداً 39 ماه 40 ماه اخیر نیفتاده. ما اصلا این رو اول عرض بکنم که قصدمون مقابله با فدراسیون آقای داوری نیست، نه ما داریم در واقع یه جورایی بررسی میکنیم وضعیت بسکتبال رو، با کارشناسان مختلف صحبت میکنیم، آسیب شناسی میکنیم ببینیم شرایط چگونه است، چون خیلی مردم بسکتبال رو دوست دارن، دوست دارن مثل والیبال رو به جلو حرکت بکنه. من میخواستم این رو از شما بپرسم، به هر حال همه کارهایی که تو داخل انجام میشه نتیجهش باید بره تو مسابقات بین المللی، اما تو مسابقات بین المللی نه تیم ملی ما و نه رده های سنیمون تو این سالهای اخیر خوب نتیجه نگرفتن. به طور مثال همین تیم ملی ما 3 تا سرمربی عوض کرده، اول آقای ارمغانی اومدن، بعد آقای هاکان دمیر اومدن، آخریش هم که این آقای مربی یونانی است که حالا اسمش یه مقدار سخته من یادم نیست، و نتیجه میگم مورد انتظار جامعه بسکتبال رو هم نتونستن کسب کنن. تو این زمینه نظر شما چی است؟ آیا قبول دارید که وقتی همه اتفاقات میفته شما دارید تو تیم ایران نوین زحمت میکشید، یه سری دارن استعدادیابی میکنن، به هر حال برایند همه اینها باید بره تو تیم ملی، حالا هم نوجوانان جوانان هم تیم ملی بزرگسالان برن تو مسابقات بین المللی نتیجه بگیرن، این اتفاق نیفتاده. ارزیابی جناب علی رو میخوام بشنوم.
خواهش میکنم. من اجازه بدید که از همکارای خودم یک دفاع اینجا داشته باشم. حضور آقای سعید ارمغانی به عنوان سرمربی تیم نتیجهش صعود تیم ایران و حضور در جام جهانی بوده. خب حالا تصمیمی گرفته شد که حالا من در
ایشون ادامه ندادن.
ایشون ادامه ندادن و جایگزینی به اسم هاکان دمیر اومد. خب من یکی از منتقدان اووردن مربی خارجی بودم در اون زمان، برای اینکه این افتخار توسط مربیان ایرانی شکل گرفته و این حق مربیان ایرانی بود. به هر حال با توجه به برنامه‌ریزی که در اون زمان شده بود آقای هاکان دمیر اومد و ما فکر میکنم که انتظاری غیر از این در جام جهانی نمیباید از تیم ایران داشته باشیم که بیاد مثلا در ظرف این مدت بیاد جزء مثلا هشتای برتر باشه. اینه که خب نتایجی هم که آقای هاکان دمیر در اون مسابقات داشت فدراسیون رو به اون سمت و سو بردش که یک مقدار تغییر دیدگاه در تیم ملی بزرگسالان ایجاد بکنه. با مربیان ایرانی رایزنی شد، اونها به دلایلی در خاص خودشون همکاری نکردن و نهایتاً به گزینه‌های خارجی و الان آقای مانوروپولوس هستش که تیم رو در اختیار گرفته و داره تمرین میده و به هر حال در هفته آینده هم اعزام خواهند داشت برای بازی‌های تدارکاتی و نهایتاً حضور در کاپ آسیا که آرزو موفقیت می‌کنم. ولی در مورد این موارد، این به قول معروف موردی بود که من همیشه هم در کمیته فنی و هم به شخص رئیس فدراسیون و در برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی بهش اشاره داشتم. جناب والیزاده، فرایند درستی هستش، یعنی شما به فرض در رده‌های پایه میایید شناسایی میکنید، اونها رو پرورش میدید، مربیان در اون حوزه میایید آموزش میدید برای اینکه اینها رو برسونن به مدارج بالاتر، ولی شاید ما نتوانستیم در پرورش آدم‌ها و ابزارمون برای اینکه این توسعه پایدار رو داشته باشیم موفق عمل بکنیم. آدم‌ها رو در جای درستشون نذاشتیم. می‌بایستی در این حوزه بازنگری بشه. امیدوار هستم این رو هم به صورت کتبی هم در جلسات صورت شفاهی خدمت رئیس فدراسیون و دبیر محترمشون ارائه کردم. امیدوار هستم که در این خصوص راه چاره‌ای بشه، برای اینکه ما داریم زمان رو از دست میدیم و استعدادهایی که الان من در تیم ایران رو میبینم که چه استعدادهای خوبی برای جایگزینی برای رده‌های بالای تیم ملی ما داریم و باید از اونها صیانت بشه.
خب الان همین این تیمی که شما دستتونه و میفرمایید نفرات بسیار خوبی هستن که میتونن به تیم ملی کمک بکنن، آیا آقای مانولوپولوس اومدن تمرینات تیم شما رو ببینن، نفراتی از تیم شما برای تیم ملی انتخاب بکنن یا خیر؟
بله الان من در تایید فرمایش شما این رو خدمتتون عرض بکنم که دقیقاً با هماهنگی سرمربی تیم ملی ما میریم جلو.
صحیح.
و سعی میکنیم برای تیم ملی بزرگسالان ابزاری رو مهیا بکنیم که ایشون بتونه استفاده بکنه. الان خیلی از بازیکنهایی که در لیست ما بودن یا انتخاب شدن، چون لیست ما کاملا مشخص از روز اول تمام اینها به صورت گزارش مکتوب در فدراسیون موجود هستش.
بله.
خیلی از این بازیکنان انتخاب شدن الان، مثل آقای جعفری، محمد جعفری یا آقای حیدری، اینها در لیست ایران نوین بودن، یعنی بازیکنهای زیر 23 سال بودن.
بله.
اینها بود. یا آقای سالار طاهری همین الان در اردوی تیم ملی هستش، یا خیلی از بازیکنهای دیگه بر حسب نیاز در تمرینات تیم ملی حضور پیدا کردن بزرگسالان، حالا بر اساس شایستگی ها یا نیازهای تیم ملی بزرگسالان اینها انتخاب شدن یا موکول شده برای دفعات بعدی. الان شما در اردویی که در حال برگزاری هستش تعدادی از این بازیکنان حضور دارن و قرار بودیست که ما تامیناتمون رو ادامه بدیم، ولی متاسفانه همطور که خدمتون عرض کردم این برنامه بسیار جنگ تحمیلی که اتفاق افتاد یه مقداری
بازیکنان شد
که تمرینات رو به هم بزنه، مجبور شدن که متمرکز بکنن خیلی از تمرینات رو. یعنی الان به هر حال فضایی که ما در اختیار داریم، سه تیم در شرایط فعلی حضور دارن: تیم ملی نوجوانان بانوان، بزرگسالان بانوان که تقریبا چند روز پیش اعزام شدن که سالن یه مقداری خلوت شد، و تیم پساب نوجوانان زیر 16 سال پسران، که اینها در اولویت اعزام هستن و باید در حال تمرکز ویژه‌ای در اون حوزه انجام بگیره. و تیم بزرگسالان که ما با امروز جلسه‌ای که خدمت رئیس فدراسیون و دبیر محترمشون داشتیم، این شدش که ما در دوشنبه بعد از اعزام تیم ملی بزرگسالان، ما تمریناتمون در دو گروه در چرخه جدید برای تیم ایران نوین شروع بکنیم، چون تارگت ما و هدف ما برنامه‌ریزی شده برای ناگویای ژاپن انشالله.
برای همین تیم شما آقای توفیق، همین تیم میگید زیر 23 ساله دیگه، یعنی در واقع تیم امید این تیم.
بله، بله.
مسابقات خاصی پیش بینی نمیشه که حداقل این تیم هم با انگیزه، حالا نه اینکه فقط بازیکناش انتخاب بشن برن تو تیم ملی بزرگسالان، خود این تیم هم به یه سری مسابقات اعزام بشه که اینا هم انگیزه پیدا بکنن این بچه‌ها.
جناب والی زاده، این اتفاق افتاده بودش. ما قرار بودش که در تورنمنت ویلیام جونز شرکت بکنیم
که ما در
بله در جدول بود، ولی متاسفانه در کوران دفاع مقدس 12 روزه ما اونها نامه‌ای زدن و با توجه به شرایطی که حاکم بود، تیم دیگه‌ای که استرالیا بود رو جایگزین ما کردن. و متاسفانه ما با نامه بسیار خوبی هم، چون آقای داوری متن اون نامه رو برای من در اختیار من گذاشتم، من مطالعه کردم، خیلی تأسف خوردن از این که تیم ما تیم پسرهای
آره، چون ما هر سال شرکت میکردیم تو این مسابقه،
تیم خوبی هم آماده بودش، نفراتشون آماده بود. من حتی در دو زمان مختلف دوباره درخواست کردم که این اردو رو ما در شرایط دیگه‌ای در شهر دیگه‌ای برگزار بکنیم، ولی خب متاسفانه وزارت محترم ورزش جوانان کلیه فعالیت‌های ورزشی رو
بله،
به خاطر شرایط خاص به حساب
لغو کردن. بله
بله لغو کرده بودن و نهایتاً ما از این تورنمنت جا موندیم، ولی یک تورنمنت موازی بودش. امیدوار هستم که اون به سرانجام برسه که تورنمنت بلاروس هستش که ما بتونیم در اونجا شرکت بکنیم. رایزنیا توسط بخش بین الملل فدراسیون داره انجام میشه، امیدوار هستم که ما در اون بخش بتونیم به نتیجه برسیم که انگیزه مضاعفی برای بچه‌های جوان تیم ملی ایران نوین به وجود بیاد.
خیلی متشکرم آقای جناب آقای علی توفیق، شما از اهالی بسیار با شخصیه مثل همه البته بسکتبالی ها و اهالی بسکتبال، من چون شما را از قدیم میشناسم ارادت خاص خدمتتون دارم
شما
و خوشحال شدم امروز باهاتون صحبت کردم، امیدوارم تو کارتون موفق بشید، همچنین بسکتبال ما انشالله بتونه روزهای بهتری رو پیش رو داشته باشه.
ممنون از شما همکاران عزیزتون در شبکه رادیویی ورزش، و حال من خیلی ممنون هستم که این فرصت رو در اختیار من گذاشت که به حال این توضیحات رو داشته باشم.
خیلی متشکرم
و اینکه این شانس هم به من دادن که دوباره صدای شما رو
اختیار دارید، من خوشحال
داشته باشم و خوشحال باشم.
خیلی متشکرم، ممنونم ازتون، سلامت و موفق باشید، خدا نگهدار.
شما همینطور، خیلی ممنون.
دوستان عزیزی شنونده، به پایان برنامه امروز به اضافه ورزش رسیدیم. به نظرم اتفاق خوبی افتاد، یعنی با دو نفری که راجع بسکتبال باشون گفتگو کردیم، یه مخالف بود یه موافق. آقای پیر عباسی از کارشناسان بسکتبال کلن منتقد برنامه های فدراسیون بودن، جناب آقای علی توفیق که ایشون هم از کارکشته ها و در واقع مربیان و قدیمی های بسکتبال هستن، بسیار فرد با شخصیتی هستن، ایشون تا حدی مدافع فدراسیون و در واقع برنامه های فدراسیون بسکتبال بودن. خوب هم هست به هر حال این نظرات موافق مخالف وقتی در برنامه مقابل هم قرار بگیره دیگه، برایند اون و نتیجه گیریش بر عهده شما دوستان عزیز شنونده و علاقمندان بسکتبال. به هر حال امیدوار هستیم بسکتبال هم شرایط بهتری پیدا بکنه، ما شاهد موفقیت تیم های ملیمون در عرصه بین المللی در آینده باشیم. فرصت نداریم، به اتفاق همکارانم باید با شما عزیزان شنونده خداحافظی بکنم تا فرصتی و وقتی دیگر. وقت بخیر، خدا نگهدار.
خورشید انقلاب،
هممون مسئولیم. اگر چنانچه فوج از ما را بکشند، اون بعدی ها باید بیان جاشو بگیریم. اسلام است، اسلام را ما باید هممون تداشت بشیم. پیغمبرم فدای اسلام شد، سید شهدان فدای اسلام شد. اسلام بزرگترین چیزیست که در ودیعه خداست در بشر. ما باید عزممون را مصمم کنیم که در این راه شهید بشیم و علما بیشتر. من از اولم میدونستم که ما گرفتاری داریم، یعنی اخیراً هی بیشتر واضح شد. البته اول شاید من هم غافل بودم. ما گرفتاری داریم، از این بعدم داریم. این مسجدها را سنگر قرار بدید برای اسلام. در صدر اسلام از این مسجدها همه چیز بیرون می‌رفت. مسجد محل قضاوت بود، مسجد محل چی بود؟ مسجد محل بسیج بود، بسیج سپاه بود. این مسجدها را باید شما محکم نگه دارید، نگن به شما که دیگه مسجد ما هم چه کنیم، ما انقلاب کردیم. ما انقلاب کردیم مسجد درست کنیم. ما برای خدا انقلاب کردیم، شما ملت ما انقلاب کرده است و از زبان ملت است که جمهوری اسلامی باید همه چیزش اسلامی باشد. این مساجد سنگرهای اسلام است، محراب محل حرب است، اینا سنگرن برای اسلام، حفظ کنید اینها را.
صبح که شد آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریبه نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. سرزمین سنت‌های شیرین.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
متشکر که همچنان با رادیو ورزش همراه هستیم. نسخه ورزشی رو بشنوید.
داروهای لاغری در واقع به عنوان یک میانبر خطرناک،
یعنی هر فردی توی زندگیش مطمئنن بحث کمردرد رو به انواع
مختلف ممکنه برای تک تک ما اتفاق بیفته.
50% از جمعیت کشورمون دچار چاقی هستن.
نسخه ورزشی.
کاری از گروه علوم ورزشی رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام و درود میگم به شما شنونده های برنامه نسخه ورزشی از شبکه رادیویی ورزش. آرزوی تندرستی و انرژی براتون داریم و دعوت میکنیم که همراهی بفرمایید با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های نسخه ورزشی. اگه شما هم با مشکلی جسمی روبرو هستید، یا اینکه ورزشکارید و دچار آسیب دیدگی یا صدمه خوردگی شدید، مشکل پیش اومده رو مطرح بکنید تا کارشناس برنامه راهنمایی و مشورت لازم رو خدمتتون بیان کنه. سامانه پیام کوتاه برنامه نسخه ورزشی هست 30306. در برنامه امروز نسخه ورزشی همراه میشیم با کارشناس برنامه خانم دکتر عطیه رزازی، مسئول محترم کمیته تغذیه هیئت پزشکی ورزشی استان قزوین. خانم دکتر رزازی، خدمت شما عرض سلام و خوش آمدگویی دارم.
سلام و صبح شما و همراهان عزیزمون بخیر باشه.
سپاسگزارم که با ما همراه شدین. روالمون در برنامه نسخه ورزشی اینگونه هست که همکار گزارشگرمون فایل صوتی رو آماده کردن، پرسشی رو از یک ورزشکار و مربی پرسیدند و حضرت علی بعد از شنیدن به این فایل صوتی پاسخ رو برامون می فرمایید. موافق هستین فایل صوتی رو بشنویم؟
بله حتما، در خدمتون هستم.
سپاس.
پذیرش.
دوستان عزیز شنوندگان خوبمون در برنامه نسخه ورزشی امروز هم همراهتون هستیم و میخواییم راجع به تغذیه در رشته تکواندو با اتون صحبت بکنیم. با یه خانم میخوام صحبت بکنم که خودش در این رشته فعالیت میکنه. سلام.
سلام.
خوبی؟ وقتتون بخیر.
ممنون. مرسی. وقت شما هم بخیر.
متشکرم. خودتو معرفی کن.
دنیا بیشتر هستم. 8 سالی که دارم تکواندو کار میکنم. متولد 27/2386 هستم.
شما که ورزشکار حرفه‌ای رشته تکواندو هستی بهمون بگو که یه ورزشکاری که در این رشته داره کار میکنه چه تغذیه‌ای رو بهش پیشنهاد میکنی؟
کلا همه ورزشکارا برای اینکه بتونن بدن رو فرمی داشته باشن، مخصوصا تکواندوکارا که اسکلت بندیشون خیلی مهمه و باید وزن پایین‌تری داشته باشن تا بتونن سرعت عملی بالاتری توی بازیشون نشون بدن، باید سعی کنن که بیشتر توی تغذیهشون مثلا پروتئین و کربوهیدرات داشته باشن، قندهای مصنوعی رو قطع کنن کاملا و سعی کنن از پروتئینای مثل گوشت استفاده کنن. گوشت سفید خیلی بهتر از گوشت مثلا قرمزه توی مثلا چیزایی که مثلا ما استفاده می‌کنیم. و همینطور تغذیه روز بازیه که خیلی واقعا مهمه.
چیه تغذیه روز بازی؟
توی روز بازی یکی از مهمترین چیزا اینه که به بدن قند کافی برسه، به عضلات، عضلات رو بتونیم ریکاوری کنیم و اینکه بدن بتونه توی مثلا بالاترین حد ممکنش بمونه. به عنوان مثال مثلا میگن قند مثلا خرما زود جذبه، یا مثلا اگه بازی بیشتر از 2 ساعت قرار طول بکشه از میوه‌ای مثل موز استفاده کنیم، چون مثلا فیبر و قند مثلا دیر جذبی داره، به خاطر فیبری که درونش داره بدن ریکاوری میکنه و مثلا توی بازی‌هایی که مثلا 1 ساعت تا 2 ساعت اختلاف داره خیلی بهتر میتونه جواب بده. ولی برای بازی‌های کوتاه مدت مثلا از مایعاتی که داخلش قند داره تا زودتر به بدن و عضلات برسه مثلا استفاده میکنیم.
شما از نوشیدنی‌های بدون گاز ورزشی استفاده میکنی؟
نه، خیلی کم پیش میاد.
توصیه هم نمیکنی؟
معمولا آب میوه رو مثلا میگن با خود آب مخلوط کنید بخورید، مثلا آب آناناس، که مثلا این قندش زودتر جذب بدنتون شه، یا مثلا خرما خیلی بهتر جواب میده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
نسخه پزشک.
خانم دکتر رزازی با حضرت علی همراه باشیم و پاسخ شما رو بشنویم. حالا سوالی رو که مطرح نکرده بودن این ورزشکار رشته تکواندو، اما اشاره خوبی داشتن، تغذیه روز بازی اینکه چگونه باید باشه و تغذیه در دیگر ایام که آماده میشن برای مسابقات، خصوصا برای رشته های قدرتی همچون تکواندو.
بله، همطور که اشاره شد یکی از نکات مهمی که خیلی از ورزشکارا باید قبل از مسابقه بهش در واقع توجه بکنم بحث تغذیه سالم داشتنه. شاید اگر ورزشکاری مد نظرش باشه که در روز مسابقه خیلی ملاحظات رو رعایت بکنه، اما روزهای قبل اگه به فکر قند خوردنش، اگه چربی غذاشو کنترل نکنه، اگه از مواد غذایی که فراوری شده استفاده بکنه، خود به خود این مواد اثر خودش رو روی بدن میذاره و دیگه اون 1 روز یا 2 روز مسابقه رعایت کردن غذا نمیتونه عمل کرده ورزشی رو به اون حدی که باید در واقع خودشو نشون بده. یکی از تفاوت‌هایی که ورزشکارا در روز مسابقه دارن، حالا علاوه بر اون تکنیک‌ها و تاکتیک‌های ورزشی خودشون، اینه که می‌بینیم ورزشکاری که این لایف استایلشو یا اون الگوی غذاییشو در طی دوره‌های تمرینی مختلف یا اصطلاحاً آف سیزنش دقیقاً رعایت کرده، چقدر می‌تونه روی عملکرد ورزشی حتی یک مسابقه اون تاثیر بذاره. پس اینکه حتما ورزشکار من یاد بدونه که سالم خوردن رو در واقع اولویتش قرار بده، سعی بکنه از همه گروه های غذایی مثل پروتئین ها، مثل کربوهیدرات ها و چربی های سالم که خب حالا شامل اون مغزیجات و یا روغن هایی هستن که مثل روغن زیتون که در واقع ارزش غذایی بهتری دارن، رو در اولویت تغذیهش بذاره. نکته بعدی در مورد روز مسابقه است. همیشه ما توصیه میکنیم که شب قبل از مسابقه در واقع ورزشکار ما یک دریافت غذایی کامل رو داشته باشه که ذخایر کربوهیدراتی و گلیکوژن هم کبدش هم گلیکوژن عضلاتش تامین بشه. ولی این معنا نیست که مثلا حجم زیادی بخوره، خدای نکرده مشکلی برای سنگین بشه و روز مسابقه دوباره دچار مشکل بشه. هدف اینه که هم یک مقدار پروتئین در غذاش باشه، مثلا مثل فیله های مرغ، مثل فیله های گوشت کبوتر، و هم کربوهیدرات مثل مکارانی، مثل برنج، و یه مقداری هم فیبر مثل سبزیجات و میوه‌ها استفاده کنه. اگر زمان مسابقه اول وقت صبح باشه، ترجیحمون اینه که صبحانه سنگین دیگه ورزشکار استفاده نکنه. اگر ورزشکاری به خوردن قهوه عادت داره و ضربان قلبش زیاد نمیشه، میتونه قبل از شروع مسابقه قهوه مناسبی که هر روز استفاده میکرد در بخوره. اون یه مقدار میتونه شتاب ورزشیشو و عملکرد ورزشیشو بهتر بکنه. همونطور که این ورزشکار عزیزمون اشاره کرد، مهمه که بین دو تا در واقع نیمه مسابقه یا بین هر تایمی از مسابقه ای که داره حتما یک اسنک پرپروتئین و کربوهیدرات استفاده بکنه. اگر ورزشکارمون اسنک بار میتونه بخره که حجم کم باشه ولی کالری و پروتئین بالایی داشته باشه خوبه. اگر که میتونه خودش هم میتونه این پروتئین بار رو در واقع تو خونه درست بکنه، از یه مقدار مغزیجات، یک مقدار عسل، یک مقدار پودرهای پروتئین مثل شیر خشک اینا رو قاطی بکنه و یک توپک های انرژی درست بکنه که اینها رو در بین مسابقه در واقع استفاده بکنه. فقط نکته ای که باید بدون ورزشکار من روزهای مسابقه ترکیباتی که تخمیری هستن، مثل ماست، مثل پنیرهای تخمیری، مثل دوغهای کثیر، اینها به خاطر اسید لاکتیکی که تولید میکنن یه مقدار عملکرد ورزشکار رو کم میکنه، عضلات رو لاکتیکی میکنه. پس ما توصیه میکنیم در روزهای نزدیک مسابقه و روز مسابقه این ترکیبات رو محدود استفاده بکنه. و یه نکته دیگه ای که در مورد نوشیدنی ورزشی ایشون فرمودن خیلی درست بود. فقط من توصیه‌ام به اینه که همه ورزشکاران از نوشیدنی‌های ورزشی که حالا یا به صورت آماده بیرون هست، حالا هزینه بالاتری داره ولی خودشون نمیتونن اینو توی خونه تهیه بکنن، در حین ورزش استفاده کنن. نوشیدنی ورزشی ترکیبی از آب و مقداری الکترولیت هاست که یه مقدار سدیمه که با یه کوچولو خیلی کم نمک میتونه تامین بشه و یه مقداری پتاسیمه که شما میتونید از آب میوه هایی که پتاسیم بالایی دارن مثل لیمو ترش استفاده بکنید و یه مقداری هم قند داره، قندهای زودجذب، قند ساده مثل عسل، مثل شیره، مثل یه مقدار شکر که این ترکیب رو اگر درست بکنن در حین ورزش اون الکترولیت های بدنشون در اثر تعریق ورزشی در واقع تامین میشه و همین که عضلاتشون دچار گرفتگی نمیشه. خوردن آب خیلی خیلی میتونه به ورزشکار من برای این که بتونه اون هوشیاری در حین مسابقه رو داشته باشه خیلی کمک میکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما خانم دکتر رزازی گرامی که با ما همراه بودین و با مطالبی که بیان کردین. علاوه بر این ورزشکار رشته تکواندو، خیلی از سایر ورزشکاران هم بهره مند شدن از مطالب شما. متشکر که با ما بودین در برنامه امروز نسخه ورزشی.
خیلی متشکر از شما و برنامه‌تون. آرزوی سلامتی دارم برای همه ورزشکاران.
ارادتمند از حضورتون خداحافظی میکنم. سپاسگزارم از شما همراهان عزیز که با برنامه امروز نسخه ورزشی تا پایان همراهی داشتید. تا برنامه دیگر از مجموع برنامه های نسخه ورزشی شما رو به خداوند می‌سپارم. بدرود.
جهاد تبیین یعنی کمک به خط مقدم. فکر میکنی الان مهمترین جنگ تو کجاست؟ تو مغزها و دلها. هر سوال و شبهی که جواب نگیره میتونه یه گلوله به سمت جبهه خودی باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مرزداران میفرماید هر کس حرمت مجاهد رو حفظ کنه مثل خود مجاهد ثواب میبره.
یعنی اگه بتونی یه شبه رو رفع کنی انگار رفتی میدون جنگ. خب حالا مسجد میتونه بشه سنگر پاسخگویی، میتونه بشه قرارگاه جهاد تبیین. پیشنهاد: هر هفته یه نشست، یه بروشور در جب